بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که چند جلسه داشتیم پیرامون انفاق و چگونگی آن در قرآن هست و اینکه چه اثراتی داره انفاق، تا کجا موجب رشد میشه در جامعه و عدم انفاق چه مزار و زیانهایی رو متوجه جامعه، متوجه فرد یا خانواده میکنه. انفاق هم در زبان فارسی به معنای هزینه کردن است، خرج کردن. خرج هم البته از همون مصدر ثلاثی مجرد عربی است، به معنای این بیرون راندنه، یعنی بخشی از مال رو خارج میکنه از مال خودش. من طبقه بندی کردم آیات قرآن رو در خصوص نفاق که میتوان در چند عنوان این آیات رو تقسیم کرد و طبقه بندی کرد که در یک موضوع صحبت میکنه. اینطور بهتر برای ما روشن میشه که اون مواردی رو یا موضوعاتی رو که خدای تعالی در قرآن کریم مطرح میکنه که بکنید چقدر مهمه، و اونهایی رو که نهی میکنه که نکنید اون هم از اون سمت چقدر مهمه. و هیچ یک از این اوامر یا نواهی بهه دوچشم از نهیه، یعنی جمع ناهیه است. ناهیه یعنی یه چیز نهی شده، منهی. اینها به نفع خدا نیست، نه امر کردنش چه سودی خدا میبره و نه نهی کردنش. اگر یه چیزی رو خدا نهی میکنه و ما انجام میدیم، مثلا لج میکنه، مثلا چه زیانی به خدا میزنیم که حال ما میریم این کار رو انجام میدیم. بنابراین این مهم است که توجه بکنیم که اینها به نفع خود بشره. مثلا شما میبینید این جنگ هایی که اتفاق میفته، خدای تعالی برای جلوگیری از اونها هیچ کاری نمیکنه. تماشا میکنه. اصلا میگه به من مربوط نیست. من در هر برهه ای از زمان یک پیامبری رو فرستادم و اون پیامبر شما رو هدایت کرد، راه را نشان شما داده است که از این راه بروید و از اون راه نروید. دیگه من کاری نیست. ثم استوى على العرش، خودش مستوی شد بر عرش، تمام شد. خلقت و آفرینش تمام شد، هدایت تمام شد. حالا کل یومن هو فی شأن، هر روزی خودش مشغول کاریست. یا اینکه مثلا بین خواهر و برادر، اولاد و والدین، زن و شوهر اختلاف بشه، خدا نمیاد مداخله بکنه، هیچ کاری نداره. میگه من شما رو راهنمایی کردم، گفتم از این راه نروید، اگر بروید به این اختلاف برخورد میکنید. حالا هم راه حلش اینه که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن، با بهترین روش جدال کنی. بهترین روش. خب پس این انفاق هم که خدا دستور داده و خیلی هم روش بحث کرده در آیات عدیده و فقط کلمه انفاق نیست، از کلمه مال هم استفاده شده، مال هم جزء انفاق هست. مثلا و آت المال علی حبه، کلمه انفاق درش نیست، ولی میگه در عین حالی که مالش را بسیار دوست داشته است داده است. و آت المال علی حبه، اوج دوست داشتن مال اینه که شما در اون وزن انفاقش کنی و خرجش کنی، خیلی دوستش داری. خب پس ببین مال هست با ایتا آمده، مثلا زکات با ایتا آمده، اینا همه جزء چیز. اگه بخوایم مثلا بحث انفاق رو توسعه بدیم باید آیات زکات رو بیاریم، آیه خمس رو بیاریم، همه اینها رو بیاریم و روش بحث بکنیم که زکات میدن مثلا، یعنی انفاقه. حالا تا اینجا چهار عنوان رو ما بحث کردیم، میدونم یادتون نیست، از این جهت مرور میکنم. بحث اول یا عنوان اول جبران انفاق توسط خالق، یعنی خدا قول داده است هرچه شما خرج بکنید من چند برابر بهتون میدم. مثلا قرض توی انفاقه ولی کلمه انفاق توش نیست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کیه؟ بیا جلو، بیا به میدان، بده به خدا، به خدا قرض بده. دنبال چی باشه؟ دنبال پاداش کریم. کی پاداش رو میبینه؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم، امروز بشارت باد بر شما. اصلا نسیه است، نسیه کاریه. اصلا کار با خدا نسیه کاری است، کار در نظام عالم نسیه کاریه. یعنی شما وقتی به یک مهندسی میگید من یه زمین دارم 300 متر 400 متر 500 متر 100 متر 70 متر میخوام یه ساختمان بسازم، رو کاغذ براتون خط میکشه، نسیه نسیه است. کاغذ چیه؟ خونه شو بشینید 100 سال به این کاغذ نگاه کنید، نمیشه. نسیه است این، کم کم نقد میشه، آهسته آهسته تدریجا نقد میشه. پس این یه عنوان که جبران انفاق توسط خالق عالم توی آیاتی قول داده من جبران میکنم. آیاتش دیگه بر نمیگردیم، تکرار نمیکنیم. دو، یک گروه انفاق ها هست برای خودنمایی و ریا. آیاتش رو خوندم براتون. خب سه، منع انفاق هست به سبب بخل، که فکر کنم آیاتش رو نخوندم اما یک عنوان دیگر رو میدونم آیاتش رو خوندم، این که هر چه را که شما انفاق بکنید خدا میداند. پس لازم نیست اگه چیزشو مردم نفهمیدن آدم بخواد یه کاری بکنه که مردم بفهمه. حالا بیایم در این گروه آیات، یعنی منع انفاق به سبب بخل. البته بحث بخل را من جدا جای دیگری مطرح کردم که دارم روش بحث میکنم، حالا انشاءالله به پایان برسه. به این بحث ما که انفاق هست کاری نداره، ولی همپوشانی دارن. یه جاهایی که آدم انفاق نمی کنه، این انفاق نکردن زائیده یک صفته، یکی از اون صفات بخله. ببینیم خدای تعالی نسبت به این صفت چه دیدی داره و چطوری معرفی میکنه. خیلی جالبه این آیه صد سوره اسراء، میگه قل، بگو ای پیامبر، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر چنین بود که گنجینه‌های رحمت پروردگار را شما مالکش بودید، یعنی داده بودم به شما، چیکار میکردید؟ اذن لامسکتم، هیچیشو خرج نمیکردید، امساک میکردید، محکم در خزائن الهی رو میبستید اگه مالکیتش در اختیار شما بود. چرا؟ خشیت الانفاق، از ترس خرج کردن. خیلی قشنگ خدا حرف میزنه. ببینید چقدر آدمها رو تحلیل روانشناختی میکنه. خشیت الانفاق، نه اینو حالا خرج نکنیم، چقدر روزانه ها، روزانه روزانه که من باش درگیرم، با شما ها کاری ندارم، من باش درگیرم، روزانه دعوا سر خرج کردن و نکردن بین زن شوهر هاست. بکنیم نکنیم، فقیر میشیم نمیشیم، بدیم ندیم. خب خدا میگه لامسکتم خشیت الانفاق، چقدر حواسم جمع بود که مالکیت خزائن آسمان ها و زمین را، خزائن پروردگار را به شماها ندم، و الا ذره ایشو خرج نمیکردید. حالا میگه خودمون تحلیل بکنیم، مگه گروه اول آیات این نبود که خدا جبران میکنه؟ از چی میترسی؟ چرا میترسی فقیر بشه؟ و کان الانسان قطورا. توی ترجمه های زیادی من نگاه کردم، همه مثلا نوشتن تنگ نظر، بخیل، اینها ترجمه کردن، ولی قطر یقترو یعنی من ضیق علی عیاله، یعنی کسی که خرج کردن رو بر خانوادهش سخت بکشه. این اصل قطر است، نه قطور، این کسی که خیلی این کارو میکنه. صفت مشبه است و صيغه مبالغه، هر دو سخت میگیره. یه کسی آمده بود، یه خانمی گله داشت از شوهرش که البته من هیچ کدوم نمیشناختم، یکی معرفیشون کرد که بیان. حالا خانم تنها اومده بود، گفتم خب مشکل مثلا، گفت یکیش اینه، مشکل ما یکیش اینه. میگم آقا میوه بخرید بیای. میگه که من صبح سر یخچال بودم، دو تا هلو و یه سیب دیگه تو یخچال هست، اینا که تموم شد میخرم. خب این میشه قطور، یعنی کسی که بر عیال سخت میگیرد. بعد میگه کان الانسان و قطورا، مثلا انسان خود به خود اینطوریه، خود به خود اینطوریه. اون وقت این که نمیخوام بگم ایمان شما خیلی کمه ها، این که من یه بار گفتم اگه ذره ذرم بکنن این ایمانم رو از دست نمیدم که این کلام کلام خداست، برای این که مراجعات زیادی دارم در خانه که میبینم چقدر قرآن این انسان رو خوب معرفی کرده، جوانب مختلفش. میگه من آفریدم، من آفریدم، میدونم تو کی هستی، من دارم تو را به خودت معرفی میکنم، تو از این راه‌ها میتوانی بری، از این صفات میتوانی بری. آیا صفت قطر قافته دو نقطه و ر بده؟ نه، این صفت خدا داده، کجا باید به کار گرفته بشود، اونجایی که باید به کار گرفته بشه ما اشتباه نکنیم. خب پس یه بار دیگه آیه 100 سوره اسراء رو میخونم پشت سر هم. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. پس این عدم انفاق ناشی از بخله. خب آیات 34 و 35 سوره توبه باز در همین معناست. ولی برای اینکه جلو و عقب آیه در واقع معلوم بشه که آیه در چه ساختاری قرار گرفته، بعضی از آیات رو مجبور میشیم که هم آیه جلویی رو بخونیم هم آیه بعدی. ولی یه آیه ساختارش درست که خودش مفهومش درش هست، مثل آیه قبلی، یه آیه صد سوره اسراء کلن یه مفهوم رو میرسونه و نیازی نیست که جلو و عقبش آورده بشه. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خب ای کسانی که ایمان آورده اند بدانید، خب وقتی مخاطب ماها هستیم که ایمان آورده ایم، یه کسانی که ایمان آورده اند، پس توی پرانتز بدانید، آگاه باشید، مواظب باشید که یه همچه پدیده ای در میان جوامع بشری وجود دارد. اون چیه؟ که بسیاری از دانشمندان دینی، علماء دینی، مراجع دینی، احبار و رهبان، حالا احبار و رهبان رو که گفته یعنی دانشمندان یهود و دانشمندان مسیحی. اما چرا میگه یا ایها الذین آمنو؟ برای اینکه آی مسلمان ها مراقب باشید که علماء دینی شما مرتکب آن پلیدی که احبار و رهبان شدن نشوند. شما باید مراقبت بکنید که اونا دچار این نقصان و این رجس نشوند. خب اون چی بوده؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل. اینا علماء دین یهودن، علماء دین مسیحن، اموال مردم را به باطل میخورند. شما مطمئن باشید که اگر این ثوابهایی که برای اعمال به ما تلقین کردن در میان مسلمان ها نبود، هیچ کس جرأت نمی کرد ذره ای دست از پا خطا کنه. در میان اهل سنت هم هست، منتها اونا دیگه دعا و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم و دو رکعت نماز نمونن پای ستون حنانه و دو رکعت نماز اونجا. شما گوش بدید این سخنرانی هایی که از صدا و سیما و اینها پخش میشه. همین اخیرا من شنیدم، میگم مثلا دو رکعت نماز در فلان جا 70 سال گناه رو پاک میکنه. 70 سال دیگه این که 3000 میلیارد بدزده کمش نیست، کمشه. این که یه لحظه با یه چک یه دزدی کرده، هنوز 70 سال دیگه باقی داره که بدزده. پس این راه رو باز میکنه. این کاریست که احبار و رهبان کردن. اینا رو چه کسی درست کرد؟ این مسیر رو چه کسی برای خطا باز کرده است که هر چه میخواهی گناه بکن، دو رکعت نماز در فلان جا. شما ببینید اینقدر عمره که در ایران مرسومه کجای دنیا هست؟ شما پیدا بکنید چقدر از ایران میرن. چرا؟ برای این دو رکعت نماز که مثلا در مقام ابراهیم یا در فلان جای خانه کعبه یا مسجد النبی خوانده بشود و 70 سال گناه رو پاک بکنه. ولی اون اونجا رو نمیگفت، اون در یک امامزاده ای اسمی بود که اگر من بگم شما الان همه اتوبوس میگیرید میرید اونجا. خب اونجا اسمش رو نمیگم، خیلی نزدیکه. خب همین این پشت هست. مثلا فرض بگید جمع کران. خب مثلا دیگه خیلی هم تعریف کرد که اصلا از مکه خیلی عظیمتره و بهتره و بزرگتر و خیلی تعریف. اینا اصلا همین صدا سیمای شما پخش میشه. و دنبال آیه است و یسدون عن سبیل الله، با این خرج کردن مال مردم در راه باطل راه خدا رو سد میکنن. سد به سادا یعنی از نظر معنا راه خدا رو میبندن. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. پس این کسانی که پولها رو میگیرن و در راه خدا خرج نمی کنن، میگه یک نزونا گنج می نهند. کنز لغت در واقع معرب گنج، گنج شده کنز به عربی، همونه. گنج می نهند، یک نزون گنج می نهند طلا و نقره را، و خرج نمی کنند در راه خدا به آنها بشارت عذاب دردناک بده. چه عذابی دردناکه؟ عذاب ها رو اصلا نشستیم بشماریم؟ بذاریم من براتون چند تا عذاب دردناک بگم. ضد وحدت که نعمت الهی است و اصلا نظام عالم رو بر اساس توحید آفریده، یعنی تا تمام نیروها یک پارچه نشن و متحد نشن و در یک راه و یک مسیر قرار نگیرند، هیچ کاری صورت نمیگیره و به انجام نمیرسه. یعنی اگه شما بخواهیم مثلا در فلان درس نمره ممتاز بگیری، ببین چه همه نیروها باید با تو متحد بشن. اول نیروی روشنایی، خورشید طلوع بکنه یا برق باشه. دوم نیروی سکوت و آرامش، بیاد همراه تو همراهی بکنه، کسی شلوغ نکنه، فضا رو به هم نزنه، متحد بشه. چشمان تو با کتاب هماهنگ بشه، با کلمات هماهنگ بشه، همراهی بکنه. مثلا چشم اگه ببندی و بعد بگی کتابو بخون، نمیشه. پس چشم باید با تو متحد بشه، با نیت تو، با اراده تو، با خواست تو متحد بشود. گوش تو همینطور، یعنی تو وقتی داری میخوانی در واقع گوش تو هم داره میشنوه، و بعد باید مغز تو آمادگی پیدا بکنه که این کلمات در مغز تو بنشیند. ببین چه همه نیرو داره با هم متحد میشه، متحد میشه. بعد یک کسی با تمام نیروها باید برای تو غذا بپزه، با همه نیروها، با نیروی گاز، با کبریت، با حرارت، با آب، آب جوش، لوبیا بیاد، کشاورز، همه این نیروها، نم درختکار. ببین چه همه نیرو در عالم جمع میشه و داره توحید میکنه. اینو میگن توحیدا، توحید نه این که خدا یکیست، یعنی این که من ایمان آوردم که برای رسیدن به هدف باید همه نیروها را یکی بکنن، میشه توحید. یعنی اگر شما نرفته بودید، مذاکره نکرده بودید، این توافق هسته‌ای را به دست نیاورده بودید، خسارت ها میدیدید. از این که رفتید با نظام سیاسی عالم هماهنگ شدید و توحید کردید نیروهاتون رو با اونها، شما موفق شدید. این میگه توحید، که میگه از توحید من مشرک نیستم، یعنی در این نظام توحیدی شریک وارد نمی کنن. یعنی نمی گویم آب جوش نمی سوزاند، آب جوش می سوزاند. از این جهت آب جوش رو کله خودم نمی ریزم، بلکه برنج رو توش میریزم که بپزه، لوبیا رو میریزم که بپزه، نخود رو میریزم که بپزه، سبزی رو میریزم که بپزه. اینا توحیده ها، این نظام توحیدی است، اینو بهش میگن توحید. والله شما آب اونجا جوش بیار، سبزی ها رو بپاش وسط حیات، با گنجشکا بخورید، این شرکه، این توحید نیست، به جایی نمیرسی. حالا ببین چه همه نیرو باید همراهی بکند با تو و در نظام توحیدی شرکت بکنه، دستهای تو همراه تو باشد، قلم رو برداره، کارخانه ای که قلم را می سازد به این نیت که این قلم به این دستان تو برسد ساخته باشد، به این نیت ساخته باشه که این قلم باید بنویسد و حق را بنویسد و درست را بنویسد و جواب درست مسئله را یادداشت کنه، و بعد اون یادداشت در ذهن تو بره و تو دانشمند بشی و تو پزشک بشی و تو نیروهات رو صرف معالجه بیماران بکنی. ببین توحید رو، همه در یک راستا باید حرکت بکنن. خب پس شما ببین، اگر بخواهی از این نظام خارج بشی به جایی نمیرسی. خب از این جهت میگوید که ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. حالا اگر این نیروها پراکنده شد، این عذاب علیمه، این یه عذاب علیم. خب حالا ببین چقدر رنج میبرن اینا، میان خانه من، من حقایق ملموس جامعه رو دارم براتون میگم ها، که یه خانواده مثلا دو تا بچه داره، خب دو تا بچه، حالا دو تا دختر، دو تا پسر، یه دختر یه پسر، فرق نمیکنه، با فاصله سنی که معموله، حالا دو سال سه سال بین بچه ها فاصله، خب این عذاب علیمه که وقتی که خود بچه تعریف میکرد، بچه تعریف میکرد، وقتی که آیفون زنگ بخوره و ما تصویر پدرمون رو در آیفون ببینیم، میریم اتاق خودمون و در رو از پشت قفل میکنیم و دیگه نمیان بیرون، و تا اون موقع مادر ما شام ما رو داده ما خوردیم و دیگه تا صبح هم مادرمون رو نمیبینیم، میترسیم از پدرمون. این عذاب علیم است. خب این نشینید که عذاب برید بمیرید و برید آخرت و اونجا عذاب بیاد و دردتون بیاد، اینا نیست، اینا نیست. عذاب علیم، عذاب علیم برای اون خانم یا برای اون آقا، آقا میشه از خانمش بترسه مثلا تا پیداش میشه آرام بترسه، اینا عذاب علیمه. خب حالا هی این عذاب رو توسعه بدید، از خانه بیایید بیرون تو سطح جامعه. عذاب علیم، من میرم گوشت بخرم، وای چقدر دم بریم بهم میده، چقدر چربی بهم میده، چقدر گوشت بد میده، بهش بگم اینو نمیخوام، کجا برم بخرم، هر جای برم همینه، هر جای برم اعتماد نیست، هر جای برم ناامنیه. خب اینم عذاب علیمه. شاخ و دم نداره، همین وضعی است که ما داریم در آن زندگی میکنیم، این اسمش عذاب علیم است. به کی اعتماد داریم؟ به کجا اعتماد داریم؟ کی به کی اعتماد داره؟ زنان ما چقدر به شوهرانشون اعتماد دارن؟ شوهران چقدر به زنانشون اعتماد دارن؟ برید در سطوح مختلف جامعه بری ببینی چقدر فساد گسترده است. اینا رو قرآن میگه عذاب علیم، بشارت بده به اونها به عذابی دردناک. عذاب چیه؟ عذاب وضعیتی است که آدم از آن رنج میبرد، در حالت شکنجه دیدن است. گسترش بیشتر بدید. عذاب علیم جنگ هایی است که اتفاق می افته، جنگ ها. دارید تو همین 50 سال عمر من، من 70 سالم ها، ولی مثلا 50 سال، حالا بگی 60 سالش تو یادمه، همش جنگ بوده. من در سال پایانی جنگ جهانی دوم متولد شدم، 1946 1325 تا یادم بوده. بعد از پایان جنگ جهانی دوم جنگ بوده، جنگ ویتنام، جنگ کامبوج، جنگ تبت، جنگ کشمیر، استقلال و جدایی پاکستان از هند، بعد جدایی بنگلادش از پاکستان، چون پاکستان دوتا بود، پاکستان شرقی، پاکستان غربی، پاکستان شرقی و غربی از هم جدا بودن، یعنی دو پاره از هندوستان قدیم مسلمان بودن، یه پاره این طرف یه پاره اون طرف هند، بعد اینها هر دو شدن پاکستان غربی و شرقی، بعد اونها جدا شدن شد کشور بنگلادش. جنگ بود، جنگ های داخلی در چین، بعد عرض کنم که جنگ های داخلی در شوروی، جنگ سربستان، هرزگوین، چچن، دیگه بیاید در جنگ زفار زمان شاه در همین یمن، زفار اینجا جنگ بود، بعد جنگ اعراب و اسرائیل که پیوسته ادامه داشته و هنوز هم داره، بعد بیاید جنگ سوریه، جنگ ایران و عراق، هم تو جنگ، جنگ، حمله شوروی به افغانستان، اشغال افغانستان، ظهور و بروز طالبان، جنگ دائمی طالبان با روسها، بعد تحولات افغانستان، اشغال افغانستان توسط آمریکا، اشغال عراق توسط آمریکا، الان بحران در ترکیه. اینا چیه؟ اینا زندگیه؟ اینه که قرآن و اسلام میخواد؟ اینو براش انبیا آمد؟ اینا عذاب علیمه؟ کجا داری زندگی میکنی؟ در وسط جهنم عذاب علیم. یه وقت نرید آخرتا که بعد از مردن، حالا اصلا همین ها ما را فاسد کرده است که این دنیا دست خودمونه، خدا با مون کاری نداره، ما میریم در آخرت، اونجا هم که قربونشون برم پیامبرا و پیامبر خودمونم که از همه رحیمتر و مهربونتره، یه اولادی هم داره، 12 تا دم بهش صف کشیدن و تون تون شیعه بیا شیعه بیا، اصلا دیگه قفوهم کجا دارن میرن اینا؟ اینا مسئولون، برشون گردنی متوقفشون کنید، برگردن. سوال داریم ازشون. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. پیامبر تو به اینا گفتی. ببین عیسی چی میگه؟ عیسی تو به اینا گفتی که مادر من فلان اینا بپرستید؟ خدایا والا من نگفتم، تو که شاهدی، من تا میان ایشان بودم دعوت به یک تاپرستی کردم، وقتی هم که مردم هیچ خبری ندارم. ببینید عیسی پیامبر است، میگوید هیچ خبری بعد از مردنم از این دنیا ندارم. صراحت داره دیگه، مولا درزش نمیره که کسی که مرده است اونجا اطلاعی از اینجا داشته باشه. عیسی پیامبر است، عیسی پیامبر است، مادر او هم پیامبر بوده است، یعنی یکی از عظیمترین پیامبرهاست. قسم میخورد در آیه قرآن که خدایا تو شاهدی، من تا زنده بودم به راه تو دعوت کردم و وقتی مردم هیچ اطلاعی از آنها ندارم. تو خودت میدونی. اون وقت میریم سر خاک و قبر و مرده و آهن و زریح و چوب و سنگ و اینا که شما میدونید اونا اطلاع دارن، وقت از اونا میخواییم. همین بوده است کار احبار و رهبان. لیأکلون اموال الناس بالباطل. با مال مردم چی درست کردن؟ بت. مقام هیچ یک از امامهای ما فراتر از عیسی نیست. عیسی میگه خدای من خبر ندارم که بعد از من با این مردم چه شده است، هیچ خبر ندارم. خب اینا رو از کجا آورد؟ این همینه، با مال مردم این کار رو کردیم. بعد ذریح رو در شهرهای مختلف میچرخانیم و یه عده‌ای دور این میریزن و میبوسن. این از کجای قرآن در میاد؟ یعنی واقعا اون امامی که این آهن رو میبرن میذارن روش، این طلاها رو میبرن میذارن روش، اگه همون وقت یک لحظه تجسم کنیم که الان اینجا پا میشه ما میسه، امیرالمؤمنینی که میگوید اگر قباله زنها شده باشد برمیگردانم اگر ببیند اینها همه طلا بر خاک او گذاشتند، میگوید گردنها را از دم بزنید. و ما شیعه این، این میشه لیأکلون اموال الناس بالباطل. بالباطل. دیروز به پرانتز باز کنم، دیروز صبح خانم زنگ زد، گوشی رو برداشتم، داره گریه میکنه. گفتم دوباره چی شده؟ گفت که یه دونه از اینا درست کرده بودم دادم بچه ها، این سخنرانی های تو رو ریختن روش، دارم به حال تو گریه میکنم که جانت رو بر کف دست گذاشته ای و حرفات رو زدی و هیچ اثری نداشته است. جان بر کف دسته، ما این حرفا ساده است هم میزنه، با این مظاهر شرک و بت‌پرستی، با این صراحت مخالفت کردن اگه آسونه، با اینا که نمیمونه. من برای پخش شدن دارم میگم، نمیخوام کسی قایمش بکنه. شما الان که اینجا نشستی میبینید چه همه فشار روی من و شما هست که اینجا نباشه، این حرفا نباشه، این حرفا زده نشه. من عقب نشین نکردم. پس مراقب باشید و قدر بدانید، والا سلب نعمت میشه. کی این عذاب علیم میاد؟ دنبالش میگه یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که گداخته و داغ نهاده میشود. حما میدونید تبه؟ میگه یحما، این بدنشون آتش میگیره، داغ میشن. میدونی کیه؟ اینه که آدم خجالت بکشه، خجالت بشه، داغ میشه، عرق میکنه. فتوکوا بها جباههم، گونه هاشون رو با اون آتش جهنم اتو میکنند، داغ میگذارن. فقط باید آدم غیرت داشته باشه که این داغی رو بفهمه. و جنوبهم، پهلوهاشون رو داغ میکنن، اتو میذاره. تا حالا اتو رو داغ گذاشتی رو موکت؟ یه دفعه نقش میزنه، داغ کردی؟ امشب برو برو اتو رو داغ کن، اشتباهی بذاره از سر وقت رو پهلو ببین داغ گذاشته. خب و ظهورهم، پشتهاشون، ببین گونه ها، پهلوها، پشتها، تکوا. مکوات میدونی یعنی اتو؟ مکوات، تکوا فعلشه، کوا یکوی، اتو زدن، یکوی میشه یکوا، مؤنثش تکوا. داغ نهاده میشود با اتوی داغ. هازا، چرا این کارو میکنید؟ صداشون در میاد دیگه. چرا گونه های ما، پشت های ما، پهلوهای ما، چه غلطی کردیم؟ جواب این است: هازا ما کنزتم، اینها همون چیزهایی است که شما گنج نهادید، ما که اضافه نکردیم. همون گنج های شما آتش گرفته است و وجود شما را می سوزاند. بله؟ نگاه بکنی. حالا اونهایی که دزدیدن و گنج نهادند، من اسم ببرم، معاونان رئیس جمهور سابق الان در این آتش نیستن؟ هازا ما کنستو، بابا که زنجانه. ببینی الان تکوا هر چقدر هم دست و پا بزنه، اینها، این تا آخر در هر حال در این عذاب هست. هازا ما کنزتم لانفسکم، ایناست که برای خودتون گنج نهادید، گنج ها به جان شما افتاده است و آتش شده است. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس بچشید آتش همون چیزهایی رو که گنج نهادید. این کار خداست، کار خدا تعریف کردنه. ما که ایمان آوردیم میگیم اینا حق، اینا اتفاق میفته. خب بیاییم در آیه 7 سوره منافقون. ببینید اینا چقدر این آیات با هم همپوشانی داره و چقدر دستشون تو همه. یه عده‌ای که میخواستن خرج نکنن در زمان پیامبر و جزء منافقان بودن، در سوره منافقون حتما در هر جمعه در نمازتون خوندید یا یه بخشش رو خوندید. حالا یه بخشش هم اینه که میگه هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. این منافقا یکی از نشانه هاشون اینه که میگوین که پولتون رو خرج این آدمایی که دور این پیامبر پا برهنه جمع شدن نکنیم، میگه بیکاریم، خرجشون نکنیم. حتی ینفدو، تا پراکنده بشون. انفضاد باب انفعاله، از فز، ریشش ف، زاد، زاد، خب سه تا حرفه، بعد میره به باب انفعال میشود انفضاد، یعنی از هم پاشیده شدن و پراکنده شدن. این پول بهشون ندید حتی ینفذ و تا پراکنده بشه. خب چی میگه خدا؟ میگوید که ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. گنجینه های آسمان ها و زمین از آن خداست، اما منافق ها نمیفهمن. ما که میفهمیم، ما که منافق نیستیم، ما که میفهمیم که گنجینه ها مال خداست. دعای عیسی خیلی جالبه. الان توی قنوت نماز باران دقت کردید دیگه، تنها آیه است در قرآن که با اللهم ربنا شروع میشه. اللهم ربنا رو هر دوشو داره، آیات دیگه ربناست یا اللهم یکیشو داره. اینجا میگه عیسی اللهم ربنا، ای خداوند ما که پروردگار ما هم هستی، تو هم خالق هستی هستی و هم تربیت کننده مخلوق. نه فقط تربیت کننده بشر، بسیاری از تربیت های الهی رو در نهاد پدیده ها قرار داده. مثلا این دانه هایی که ما در زمین میکاریم و سبز میشوند، اینو خدا تربیتش کرده، اینطوری یادش داده که آی گندم، آی جو، آی لوبیا، آی نخود، وقتی آب به تو رسید سبز شد. و در این تاریخ خوشه بده و در این تاریخ برس دیگه، هرچی هم آبش بدی گندم زرد میشه و میرسه. این تربیت، اینش میگن رب. منتها به انسان که میرسه اختیار بهش داده، میگه خودت مختاری که تربیت مرا بپذیری یا نپذیری. عیسی میگه اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء. پس سفره اصلی و حقیقی از آسمان می آید. و می بینید اگر باران از آسمان نیاد زمین خشک میشه. یه نشانش از بالا میاد. تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا. براتون گفتم عید یعنی بازگشت میکنه، میره میاد. برای همین بهش میگن عید، یعنی تکرار میشه. ورزقنا، به ما روزی بده، و انت خیر و رازقین. من حالا فعلا با اینجاش کار داشته باشیم، مائدهش هم ولش کنیم. ما اگر معتقدیم که خدا روزی دهنده است و میگوییم به ما روزی بده، بخ برای چیه دیگه؟ برای چی بترسیم از فقیر شدن؟ چرا ایمان نداریم؟ در راه خدا. الذين ينفقون اموالهم، اینا رو گذشتیم آیاتش رو دوباره تکرار میکنم، اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون کسانی که ایمان آوردند و مالشان را در راه خدا خرج میکنند و آنچه را که خرج کردند در پی آن منت و آزار نمی فرستند، آنچه را که خرج کردن، این آیه ترجمه میکنم براتون، ثم لا یتبعون ما انفقو، سپس دنبالش نمی فرستند آنچه را که خرج کردن، نه منت نه آزار. پس اینها اجرشون نزد پروردگارشون محفوظ است و نه بترسند و نه غمگین باشند. ما از خرج کردن می ترسیم، یا این آیات دروغه یا ما داریم راه اشتباه میریم. تکلیف معلوم بکنیم. خب و الا فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید همین چیزایی رو که گنج میکردید، عذاب میشه براتون. خیلی ما ضرب المثل هم داریم، میگن مال یا مال زیاد نمیدونم یه چیزی عذاب جونه، شنیدی؟ خب پس این که میگه منافق ها نمیفهمن، لا یفقهون، برای این که نمیدانند که اینها یعنی خزائن دست خدای تعالی است. و اون آیه هم که همه تون حفظید دیگه که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. مفاتح گفتم جمع چیه؟ مفتح. خب مفتح یعنی چه؟ گنجینه. آها. و مفاتیح جمع چیه؟ مفتاح یعنی چی؟ کلید. پس مفاتح جمع مفتح یعنی گنج. اینا که من مخاطبم شمایید، مثل آیات قرآن ها، من مخاطبش همیشه کسانی هستند که ایمان آوردن، که من میگم پس چرا انفاق نمی کنید، یا انفاق کنید، یا بخل نکنید، یا فلان. و مخاطب شمایید برای این که یک لحظه حتی به اون خلاف این آیات فکر نکنید که اصلا میشه ما انفاق نکنیم، میشه بخل بکنیم، اصلا فکرشو نکنید. فهمیده که باید که به شما بیشتر سخت گرفت، نه؟ خب خیلی ممنون، خسته شدید، تشکر میکنم، دستتونم درد نکنه، دعا میکنم، آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على